آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
موسیقی کمپین تبلیغاتی کامالا هریس رو میشنوید با صدای زنی سیاه پوست و در مورد آزادی. بیانس هریس زنی 59 ساله است که تا همین چند روز پیش معاون اول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بود، اما حالا او مهمترین نامزد دموکرات است و قراره در کنوانسیون این حزب در مورد کاندیدای نهایی تصمیم گرفته بشه. با اینکه هنوز کاندیداتوری هریس قطعی نشده، اما اون وارد رقابت انتخاباتی با دونالد ترامپ کاندیدای حزب جمهوری خواه آمریکا شده. همه اینا رو گفتم تا به اینجا برسم که موضوع پادکست این هفته صدای دیگر نه انتخابات آمریکاست و نه کامالا هریس. البته شاید هر دو اینها هم باشه. اما میخوام از چشم یک زن ایرانی به این فرصت نگاه کنیم. فرصت انتخاب یک زن به ریاست جمهوری کشوری که خودش رو قدرت اول جهان میدونه. فرصتی که تا به حال زنان ایرانی تنها به چشم یک آرزو به اون نگاه کردن. آرزوی مطرح شدن نام یک زن در لیست نهایی شورای نگهبان. شوق در دست گرفتن عکس یک زن با عنوان کسی که میخواد به اون رأی بدیم، اشتیاق رأی گرفتن و انتخاب شدن. We choose freedom. کامالا هریس از یک پدر جامائیکایی و استاد اقتصاد و یک مادر هندی تبار و زیست شناس به دنیا اومده. بیاین نگاهی کنیم به اونچه که در این 59 سال بر خانم هریس گذشته. هریس اولین زنی بود که به عنوان دادستان منطقه سان فرانسیسکو خدمت کرد. از سال 2004 تا 2011 این سمت رو داشت. کامالا هریس اولین زنی بود که سمت دادستان کل کالیفرنیا رو بر عهده گرفت. در سال 2017 کامالا هریس اولین زن رنگین پوستی بود که نماینده کالیفرنیا در سنای ایالات متحده شد. هریس اولین فرد هندی تبار آمریکاییه که در سنای ایالات متحده خدمت کرد. کامالا هریس اولین زن سیاه‌پوست آمریکاییه که نماینده یک ایالت در کمیته قضایی سنا است و در سال 2020 کامالا هریس اولین زن، اولین سیاه‌پوست و اولین آمریکایی هندی بود که برای معاونت رئیس جمهور ایالات متحده نامزد شد. با همه اون چیزی که در مورد کامالا هریس گفتیم، با تجربه‌ای که این روزها آمریکا اون رو داره پشت سر می‌گذاره، به نظر می‌رسه که مهم نیست زنان چیکار کرده باشن و در کجای تاریخ ایستاده باشن. همیشه بهانه‌ای برای تحقیر کردن و کوچک شمردن اونها حتی در بالاترین جایگاه‌های سیاسی پیدا میشه. احتمالاً یادتون هست که آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان بارها به دلیل پوشیدن لباسهای شبیه به هم و تکراری مورد قضاوت قرار گرفت. حالا میگن که چرا کامالا هریس انقدر به خودش میرسه؟ اما وقتی در مورد برنامه نگهداری از پوستش و کرم‌هاش پرسیدن اینطور جواب داد: What is your
skincare routine? از وقتی که کمپین تبلیغاتیم رو شروع کردم از دستمال مرطوب برای تمیز کردن صورتم استفاده می کنم، ولی قبلا از پاک کننده پوست استفاده می کردم و تمام. بعد من فقط یه مرطوب کننده معمولی دارم و بس، خیلی ساده است.
در مصاحبه دیگه ای با بازیگر زن کیک پالمر از کامالا هریس پرسیدن که چند بار در یک ماه موهای درشت و مجعدش رو صاف می کنه. و کامالا به سادگی در مورد انواع مختلف برس‌های مو که استفاده می‌کرد و اینکه چطور موهاش رو فقط با سشوار صاف می‌کنه صحبت کرد. خب معمولاً ما شاهد چنین گفتگوهایی بین نامزدها و مصاحبه کنندگان نیستیم. اونها معمولاً سوالای جدی‌تری می‌پرسن، درباره استراتژی‌ها و نظرات سیاسی کاندیدا بحث می‌کنن، گاهی هم درباره زندگی خانوادگی سوالی مطرح میشه. اما آیا از کامالا به دلیل زن بودنش این سوالات غیر رسمی پرسیده میشه؟ واقعیت اینه که ممکنه که پاسخ این سوال خیلی واضح نباشه. ممکنه که مردم به دلیل زن بودنش این سوالات رو از اون بپرسن. اما اون خودش هم راحت و دوستانه به عنوان یک زن به این سوالات پاسخ میده. خب اینها تنها یه بخش کوچیکی از چالشایی که یک کاندیدای احتمالی نامزدی ریاست جمهوری میتونه با اون درگیر باشه. این سوالا در حالی مطرح شده که کامالا هریس اولین زن کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری نیست. در سال 2016 هیلاری کلینتون هم به رقابت علیه دونالد ترامپ برخاست که نتیجه‌اش رو همه می‌دونیم، ترامپ برد. این رو هم می‌دونیم که بزرگترین جمعیت ایرانیان خارج از کشور در آمریکا زندگی می‌کنن و خب زنان ایرانی آمریکایی هم از جمله کسانی هستن که در این انتخابات حق رأی دارن. اونها میتونن انتخاب کنن که به یک زن رأی بدن، امکانی که هرگز در ایران با اون روبرو نشدن. از حنا پزشک ساکن ایالت جورجیا پرسیدم که به عنوان یک زن ایرانی آمریکایی چه احساسی در مورد شرکت کردن در انتخاباتی با حضور احتمالی یک کاندیدای زن داره.
برای کسی که 30 سال توی اینجا زندگی کردم و حتی توی این 30 سال هم ما همچنین موقعیتی رو نداشتیم، واقعا احساس افتخاره و الان این روزا دور همیای ایرانیا بدون صحبت از پالیتیک برگزار نمیشه. یعنی حتی میخوای دو تا چایی با دو نفر بخوری، همه در این مورد صحبت میکنن و با خودمون میگیم که واقعا افتخاره که بعد از این همه سال یه همچین کشوری بتونه یه پرزیدنت زن داشته باشه.
ولی پیش از این هیلاری کلینتون هم به عنوان کاندیدا مطرح شده بود و با همین آقای ترامپ هم رقابت کرد. آیا اون بار براتون به اندازه این دفعه اهمیتی نداشت؟
یه فرقی بین هیلاری و کامالا هستش این که هیلاری خب همه عمرش توی پالیتیس شوهرش بوده و خودش هم بوده و بازم به قول معروف شی از وایت وومن. این خانم ماینورتی داره تو خودش و توی اقلیت‌ها این خیلی مهمه که کسی که پدر از یک کشور، مادر از یک کشور و حالا بخواد پرزیدنت امریکا بشه. این خیلی به نظر من تفاوت خیلی مهمیه که بین این و هیلاری هست.
ولی حنا یه اتفاق دیگری هم که در این وسط وجود داره این هستش که به نظر میرسه هرچند که هنوز کامالا با عنوان نامزد قطعی دموکرات ها مطرح نشده، اما از همین الان حمله ها علیه شروع شده. حمله ها در مورد رنگ پوستش، حمله ها در مورد گذشتش و حتی حمله در مورد زن بودنش و اینکه چون کامالا زنی هستش که مادر نشده نمیتونه رئیس جمهور آمریکا بشه. آیا این نوع نگاه در آمریکا، این نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به زنان در مورد همه وجود داره یا حالا کامالا چون داره در بالاترین رده سیاسی رقابت میکنه این حرف علیهش زده میشه؟
دقیقا حرفی که زدی درسته و خیلی متاسفانه جای تأسفه که بعد از این همه سال هنوز ما جایی هستیم که یک زن نمیتونه یه همچین به قول معروف سیتی رو داشته باشه توی مملکت. از یه طرف کسایی که دارن کمپین ترامپ رو ران میکنن و حتی وایس پرزیدنتش خیلی راستی هستن و اونایی که خیلی راستی هستن برای خود نقش زن خیلی احترام کم قائل هستن، برای کسایی که رنگی وجود داره رو پوستشون خیلی کم احترام قائل هستن، به طوری که خود این جی دی که وایس پرزیدنت ترامپ هستش گفته بود که کسایی که بچه ندارن باید تکس بیشتری بدن، باید مالیات بیشتری بدن. اولا که خب یه چویس، ما انتخاب میکنیم بچه دار بشیم یا نشیم و خیلی هم هستن که میخوان بچه دار بشن و نمیتونن. تو دارید اونا رو هم زیر سوال میبری.
نگرانی که از آینده در سخنان حنا وجود داشت شاید برآمده از مهاجرت و تجربه زندگی در ایران باشه. ملیسا مادر دو دختر ساکن پنسیلوانیا در مورد حضورش در انتخابات آمریکا اینطور میگه.
کامالا has my vote because she and her administration will move this country forward so that everyone has a better quality of life.
من به کامالا رای میدم چون او و دولتش این کشور رو به پیش میبرن تا کیفیت زندگی هممون بهتر بشه. او به حق یک زن برای مدیریت بدن خودش اعتقاد داره. معنای امنیت اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی رو میدونه و از اون محافظت میکنه. کاملا به مبارزه ما علیه گرمایش جهانی ادامه خواهد داد و بسیار مهمه که بتونه از دموکراسی و قانون اساسی حفاظت کنه. ترامپ و پروژه 2025 گفتن که اگر او به عنوان رئیس جمهوری انتخاب بشه همه اینها رو از دست میدیم. کاملا به عنوان یک دادستان سابق در مناظره علیه دونالد ترامپ که در دادگاه مجرم اعلام شده بسیار خوب عمل خواهد کرد.
And as a former prosecutor, she will do very well in a debate against the felon Donald Trump.
اما همه زنان در آمریکا به خوشبینی و امیدواری ملیسا نیستند. الا یه زن ایرانی آمریکاییه که یه دختر داره و در ویرجینیا زندگی میکنه. اون نمیخواد رأی بده. نه کامالا و نه ترامپ.
از این که یک زن به این مرحله میرسه که بتونه در انتخابات شرکت بکنه و کاندیدا بشه خوشحال هستم در مجموع، ولی در این که بخوام به کامالا هریس رای بدم متاسفانه با توجه به شرایطی که تو این سالهای جدید در آمریکا میبینم، با توجه به مهاجرتی که کردم، به احتمال خیلی زیاد من این دوره را نمیدم. دلیلش هم اینه که خودم رو نمیخوام ناامید بکنم. توی ایران حق رأی نداشتیم. مجلس خبرگان میرسید به یک عده آدمی که واقعا صلاحیت نداشتن و به ما میگفتن از بین اینا باید انتخاب بکنیم و ما خب بین بد و بدتر ترجیح میدادیم همیشه بد رو انتخاب بکنیم و خب نتایج هم معلوم بود. وقتی که اومدیم اینجا وقتی کردیم خب در کشوری هستیم که دموکراسی وجود داره و حق انتخاب داریم، خیلی هیجان زده سالهای اول رأی میدادیم. حتی من و دخترم در زمانی که ترامپ و هیلاری بودن، با اینکه خب خیلی طرفدار هیلاری نبودیم ولی خب قطعا فکر میکردیم به لحاظ اخلاقی نمیتونستیم خودمون رو راضی کنیم که به آدمی مثل ترامپ که به هر صورت یک مؤلفه‌ای داره مثل ریسیسی و اینا که خب قابل قبول نیست، برسوار رفتیم توی کمپین هیلاری کمک هم کردیم که در واقع هیلاری انتخاب بشه که نشد، ولی نه به این معنی بود که هیلاری بهترین انتخابمون بود. و با توجه به اتفاقایی که افتاد ما دیدیم که در واقع جمهوری اسلامی یک الگویی از آمریکا برداشته و آمریکا هم دقیقاً همینطوره. از بین این همه انسانای نابغه و فوق‌العاده‌ای که توی مملکت هستن، در نهایت میرسن به دو تا گروه که آپشن دیگه هم وجود نداره و شما باز باید بین بد و بدتر یک انتخاب داشته باشید. متوجه بازی که در واقع داره اتفاق میفته هستیم، به خاطر اینکه حالا یه عده اینجوری فکر میکنن که اگر ترامپ بیاد این مملکت میشه و ساخته میشه، درست میشه. اگر کامالا هریس بیاد اون جواب نهاییه و آمریکا رو دوباره آمریکای گذشته میکنه و همه چیز درست میشه. این اتفاق در ایران به یه شکلی میفته، در آمریکا به یک شکل دیگه میفته. و من خیلی متاسفم حالا که به یه شرایطی رسیدیم که در آمریکا، چون اروپا ظاهراً باز پیشتازتره تو این قضیه، که یک زن کاندیدا شده ولی هنوز در اون حدی نیستش که با خیال راحت بتونی بگی اوکی من به این آدم رأی میدم و رأیم مثمر ثمره و میتونه تغییر بزرگی توی مملکت به وجود بیاره.
هرچند حاصل دموکراسی آمریکا این بوده که بالاخره بعد از 250 سال زنان آمریکا هم به مرحله نهایی انتخابات رسیدن، اما واقعیت اینجاست که نتیجه رو نه قانون بلکه فرهنگ جامعه تعیین میکنه. جامعه‌ای که یک زن سیاه‌پوست آمریکایی هندی دموکرات رو انتخاب کنه یا یک مرد سفید جمهوری خواه رو. از رنا، یه دختر دانشجوی ایرانی آمریکایی که زندگیش رو در خارج از ایران گذرونده، پرسیدم که چه احساسی در مورد اولین حضورش در انتخابات داره.
به نظر من نسل زد، نسل خودم، خیلی خوشحاله. همه خیلی دلشون میخواد برن رأی بدن. همه همیشه آنلاین دارن پست میکنن در مورد کجا میتونیم رأی بدیم، چجوری باید رأی بدیم، برای کی میخوان رأی بدن. و من تا حالا واقعا اینو ندیده بودم. فکر کنم این بیشتر از هر چی به خاطر پروژه های مختلف کامالا هریس روی تیک تاک و اینستاگرام. یه صفحه درست کرده به نام کامالا HQ که خیلی از دوستای من، خیلی از آدمای نسل زد پیگیری میکنن.
کامالا هریس توی وعده‌های انتخاباتی یکی از مواردی که داره خیلی روش تاکید میکنه بازگرداندن حق انتخاب سقط جنین برای زنان هست. نسل شما چطور داره با این موضوع برخورد میکنه؟ آیا اصلا براتون اهمیت داره؟
به نظر من نسل زد براش این حق انتخاب خیلی خیلی مهمه. مثلا منی که دانشجوام تو ایالت پنسیلوانیا که ممکنه امسال جمهوری خواها ببرن ایالتو و سخت جنینو بگیرن از آدمها، خیلی از بچه ها نگرانن، حرف میزنن در مورد این که اگه خدا نکرده اتفاق بیفته لازم بشه که سخت جنین انجام بدن، چجوری میخوان این کار رو بکنن، چجوری میخوان پولشو بدن. حتی شنیدم که بچه ها حرف اینو بزنن که مجبورشن رانندگی کنن وسط مدرسه به ایالت دیگه که برن یک سخت جنین امن انجام بدن. و به نظر من این یک دیدگاهیه که خیلی از آدمای سن بالاتر ندارن، که خب مثلا رانندگی کردن به یک ایالت دیگه کار آسونیه یا اصلا حتی بهش فکر نمی‌کنن که این مشکلی بشه، چون که خب شاید سخت جنین لازم نباشه انجام بده.
فکر می‌کنید چقدر تاکید بر این مسائل و تبلیغاتی که کامالا هریس داره انجام میده به خاطر زن بودنشه و درک خودش از مسائلی که زنان باش درگیرن؟
خیلی از آدمای سن من می‌بینن که این مثل همیشه یک مرد سفید پوست نیستش که توی خانواده خیلی پولدار بزرگ شده و تونسته بیاد به مرحله‌ای که بتونه برای ریاست جمهوری کاندید شه. به نظر من خیلی از آدما وقتی به کامالا هریس نگاه می‌کنن، یک زنی رو می‌بینن که خیلی مجبور شده به خاطر اینکه زنه، به خاطر اینکه یک زن رنگین پوسته، به خاطر سیستمی که امریکا درست کرده مجبور شده خیلی سخت کار کنه بیشتر از مثلا یک مرد سفید پوست. و این سناتور بودنش، این همه سال توی کنگره امریکا کار کردنش، به نظرم خیلی تاثیر داره به نظری که آدمای سن من در موردش دارن.
یکی دیگه از مسائلی که این روزا خیلی خیلی داره مطرح میشه، نوع نگاه بخشی از مردم آمریکاست به کامالا هریس. به نوعی اونو تحقیرش میکنن، اون رو لایق قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری نمیدونن، با تمام تلاش هایی رو که داشته همه رو ندیده میگیرن و به یه مسائلی توجه میکنن که واقعا هیچ تأثیری در ریاست جمهوری اون نخواهد داشت. این نگاه و دیدگاه از کجا داره میاد؟
به نظر من تاریخ امریکا خیلی مهمه. خیلی از آدم‌های حالا به نظر من سن بالاتر وقتی به یه زن 59 ساله نگاه میکنن میگن که این زن، این پوستش سفید نیست، این ممکن نیست بتونه بره مثلا به جای ترامپ. ولی به نظر من جامعه داره عوض میشه، مخصوصا چون که جنریشن زد 45% رای دهندگان انگار قراره باشن. به نظر من خیلی مهمه که چجوری کامالا هریس داره به نسل ما نگاه میکنه، مثلا روی تیک تاک پست میذاره و ترندایی که شروع کرده و اینقدر صورت محبوبی شده به نظر من خیلی مهمه. مثلا ساعت‌ها بعد از اینکه کمپینشو شروع کرد، ویدیوها شروع شدن، تیک تاک شروع کردن آدمو درست کردن، پروژه درخت نارگیل که با یک سری ویدیو و آهنگ محبوب بچه‌ها شروع کردن ادیت درست کردن و ویدیوها در مورد بله مثلا پالیسی‌های کامالا هریس حرف زدن، ولی مثلا ویدیو رقصیدنش، شوخی کردنش، به نظر من خیلی برای آدما کامالا رو آدم کرد.
اما رنو، داستان خود این کوکونات تریه چیه؟
این داستان درخت نارگیل با یک سخنرانی شروع شد در کاخ سفید در سال 2023 که کامالا هریس داشت داستانی میگفت در مورد اینکه بچگی مادرش داشت نصیحتش میکرد در مورد اینکه خیلی مهمه که تو چه جامعه‌ای زندگی میکنی و به کیا داری توجه میکنی، و این درخت نارگیل رو تو داستان آورد که نباید فکر کنی که یوهویی از یه درخت نارگیل افتادی. بعد نگاه کنی به ریشه هات، خانوادت، به منطقه‌ای که داری زندگی می‌کنی. داستانی که کامالا داشت میگفت از متن خارج شد. برای خیلی سوال بود که این سیاستمدار چرا همینطوری داره در مورد درخت نارگیل حرف میزنه. برای همین یه ذره شوخی شد. ولی بعدش آدم‌ها داستانو شنیدن، دیدن که نه، واقعاً یک داستان واقعی خانوادگی بود. پروژه درخت نارگیل شروع شد با یه سری آهنگ یک خواننده به نام چارلی اکس ایکس و آلبوم جدیدش برات. وقتی کاملا کمپینش رو شروع کرد، خیلی شروع کردن ویدیو ادیت درست کردن به آهنگاش. به نظر من این پروژه درخت نارگیل نه فقط تونست کاملا رو یه سیاستمدار نشون بده، ولی یک آدمی که براش شوخی مهمه، زندگی معمولی مهمه، شوخی کردن رو میفهمه.
و رنا، شماها قراره برید بعد در ماه نوامبر، یعنی یه چیز حدود 3 ماه آینده رأی بدین. نگاهتون به این انتخابات چیه؟
من 2016 خیلی یادم میاد چجوری همه دوستای من که هنوز 18 سالمون نبود، نمیتونستیم رأی بدیم، داشتیم به دیبیت های ترامپ و هیلاری نگاه میکردیم و این فکر میکردیم که واقعا میشه یک زن رئیس جمهور امریکا بشه. و یادم میاد که همه خیلی خوشحال بودن و میخواستن ببینن که کی رای میاره. من تا حالا نیده بودم این همه آدم سن پایین براشون انقدر سیاست مهم باشه، انقدر رای دادن مهم باشه، انقدر حقایی که دارن و شاید قرار نیست داشته باشن مهم باشه. تا حالا نیدم انقدر آدم ها دور هم جمع شن و به هم دیگه بگن که رای دادن اینقدر مهمه. تا حالا ندیدم اینقدر نسل زد خوشحال و ذوق زده باشه برای آینده. You think you just fell out of a coconut tree? You think in the context of all in which you live and what came to
با این که در سالهای بعد از استقرار جمهوری اسلامی دوره‌هایی از انتخابات پر از شور و شوق جوانان بود، اما در سالهای اخیر میزان این شوق و اشتیاق کمتر و کمتر شده. تیغ تیز شورای نگهبان و حضور نداشتن نمایندگانی از گروه‌های مختلف اجتماعی سیاسی شاید از عوامل این رکود و سکوت باشه. از نیره توحیدی، استاد مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در مورد تجربهش از رأی دادن پرسیدم.
من در ایران که بودم، بنا به پیشینه خودم، هر مرحله از زندگیم به خاطر اینکه دختر بودم باید می‌جنگیدم. چه از اجازه دوچرخه سواری بگیریم، چه انتخاب پوشش، تا تن ندادن به ازدواج زودرس و اجباری، تا امکان تحصیل در دانشگاه به خاطر اینکه به خصوص خانواده گسترده و مذهبی من مخالف رفتن زن به دانشگاه که مرد و زن پسر و دختر قاطی بودن و خود این یک بلوایی تو خانواده و فامیل برپا کرده بود که چرا من وارد دانشگاه شدم. براشون اصلا مهم نبود که من شاگرد دوم شده بودم. تو روزنامه خونده بودن، ولی بد و بیرا بعضیاشون میگفتن که چرا رفتم دانشگاه. البته بعضیام افتخار میکردن. جامعه دوکاره بود. در اون موقع خانواده منم بی‌نصیب نبود از این دوکارگی و دوگانگی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی. به هر حال در وطن خودم به ندرت فرصت آزادی انتخاب داشتم. به ندرت دموکراسی رو تمرین کرده بودیم و اصلا آشنایی نداشتیم. چه در مدرسه، چه در جامعه بزرگتر، چه در حتی تا دانشگاه. البته تنها جایی بود که به تدریج با مفاهیم دموکراسی و آزادی خواهی و این قبیل چیزا آشنا شدم. خب در جامعه بزرگتر، در حکومت سلطنتی هم که سیستم به نظام یک حزبی، حزب رستاخیز تبدیل شده بود، اصلا هیچ جا نه بحثی از انتخابات میشد، نه گفتمانی درباره رقابت‌های انتخاباتی و مبارزات انتخاباتی بود. چه رسد به اینکه زن انتخاب کنیم یا مرد، و اون هم برای اداره کشور.
پس خانم توحیدی، چه زمانی با این مقوله رأی دادن آشنا شدی؟
من در واقع بعد از رفتن به آمریکا و دوران دانشجوییم در آمریکا بود که اصلا با انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه آشنا شدم. البته من تا مدت‌ها شهروند نبودم و تردید هم داشتم که شهروند بشم، چون حالا که هیجان زده بودم و با یه سری آرمان‌های آزادی‌خواهانه آشنا شده بودم، خیلی دلم خواست که به ایران برگردم و ایران دموکراسی بشه و اونجا بتونیم ما هم انتخابات برگزار کنیم. ولی خب این آرزو همچنان در دل ما مونده. آخر درخواست شهروندی در آمریکا کردم و شاهد خیلی از اولین ها هم بودم. اولین زن قاضی القضات در دیوان عالی کشور، اولین زن رئیس مجلس یا سخنگوی مجلس، و انواع اینها رو با هیجان همه اونهایی که درگیر بودیم دنبال میکردیم.
وقتی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ رقابت کردن، شما چه احساسی داشتی؟
من هیلاری کلینتون رو اولین بار در کنفرانس جهانی زنان که سازمان ملل تشکیل داده بود، در چهارمین کنفرانسش در سال 1995 در چین نزدیک دیدم و در سخنرانی بسیار پرشور اون در مورد حقوق زنان، هزاران زن و مرد شرکت کننده در کنفرانس رو تحت تاثیر قرار داده بود. ولی چیزی که خیلی برای من عجیب بود در این دوران انتخابات، خیلی هم پر سر و صدا و پرتنش بود، یعنی سال 2016، به خاطر اینکه هم برای اولین بار یک زن در رأس انتخاب شوندگان بود و یک مردی که خیلی غیر از همه سیاستمداران رفتار میکرد، بسیار زنها رو به سخره میگرفت، بسیار به طور خیلی آشکاری زن ستیز بود همین دونالد ترامپ، و در نتیجه خیلی در میان فمینیستا یک جور بسیج شده بودن علیه خطر انتخاب ترامپ که ما رو میتونست در آمریکا به عقب برگردونه. و عجیب بود نوع اتهام ها و ایراداتی که به هیلاری کلینتون می گرفتن. من در این فرایند بیشتر متوجه شدم که چقدر هنوز در آمریکا مرد سالاری و زن هراسی و ترسی از زن قوی، صاحب نظر، مستقل وجود داره. اینو قبلا آدم حس نمی کرد. و بالاخره در پایان هم متاسفانه هیلاری کلینتون با اینکه 7 میلیون رأی بیشتری آورد، اما باخت به دونالد ترامپ به خاطر سیستم الکترال کالج.
نهیره جون، حالا که یک بار دیگه در برابر انتخاب میان یک زن و یک مرد قرار گرفتید، چه احساسی داری؟
این بار دومی که احساس غرور میکنم، احساس امید میکنم و فکر میکنم داریم رو به جلو میریم. من فکر میکنم اگر یک زن در آمریکا رئیس جمهور بشه، زنی، البته زنی که طرفدار آزادی، طرفدار عدالت اجتماعی، طرفدار حقوق مساوی برای شهروندان هست، میتونه اثرات مثبت در خود ایران و همه کشورهای دیگه هم بگذاره. الان به خاطر نقش مهم آمریکا در دنیا، هر اتفاق بد و خوبی که اینجا بیفته، هر روندی که در اینجا جاری بشه، اثرات بد و خوبش رو در جاهای دیگه هم میذاره. بنابراین من احساسم یک احساس هیجان در کنار نگرانیه، یعنی ما هنوز نمیدونیم چه خواهد شد، چون هنوز احتمال بردن آقای ترامپ زیاده و اگرچه خانم هریس خیلی خوب درخشیده در همین چند روز گذشته، ولی ما نمیدونیم تا ماه نوامبر و زمان انتخابات چه پیش میاد.
به نظر میرسه که این دفعه در این انتخابات هم مثل انتخاباتی که در ایران برگزار شد، آینده در اختیار نسل جدیده، نسلی که با اعتماد به نفس از آینده و حقوقش میگه و اونها رو طلب میکنه. پادکست این هفته صدای دیگر رو با صدای ژاکلین به پایان میرسونیم، دختری آمریکایی که با امید از خواستش میگه.
من به کامالا هریس رأی میدم چون میدونم که اون از حقوق زنان دفاع میکنه. من عاشق مثبت بودن اون هستم، به خصوص در مورد نسل زد، و اگه کسی باشه که ترامپ رو سر جاش بشونه، اون ملکه کامالاست. It's Queen Kamala.
Freedom not just to get by, but get ahead. The freedom to be safe from gun violence. The freedom to make decisions about your own body. We choose a future where no child lives in poverty, where we can all afford health care, where no one is above the law. Freedom! We believe in the promise of America, and we're ready to fight for it. Because when we fight, we win.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
زیبایی چشمامو میبندم و میبینم دنیا رو با چشمتو میبینم. دنیای من با عشق درگیره، عشقی که تو نباشی میمیره، عشقی که تو دست تو داده، عشقی که به دست من افتاده. تو مثل من رویاتو میبافی، با دست من موهاتو میبافی، خورشید و با چشمات روشن کن، یک بار ماه و قسمت من کن. تو مثل من رویاتو میبافی، با دست من موهاتو میبافی، خورشید و با چشمات روشن کن، یک بار ماه و قسمت من کن. من پشت این پنجره میشینم، بارون تو چشم تو میبینم، عیبی نداره چشم تو با کن، عیبی نداره باز غمگینم. بازی نکن با قلب تا بونم، من آخر بازی رو میدونم. حیفه بخواییم از هم جدا باشی، من خیلی وقت با تو هم خونم. بارون تو چشم تو میرینم، عیبی نداره چشم تو با کن، عیبی نداره باز غمگینم. بازی نکن با قلب تا بونم، من آخر بازی رو میدونم. حیفه بخواییم از هم جدا باشی، من خیلی وقت با تو هم خونم.
میرم رفت، هنوز زخمش رو تنم بود که رفتی، کاری کردی که من با دشمنم هم نکردم، گفتی میرم که دیگه هیچ موقع بر نگردم، یه دفعم تو راست گفتی من باور نکردم، من باور نکردم، تو راستی گفتی، کاری کردی که من با دشمنم هم نکردم، گفتی میرم که دیگه هیچ موقع بر نگردم، یه دفعم تو راست گفتی من باور نکردم، من باور نکردم، تو راستی گفتی.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
اگه من دارم باهات می جنگم، توی فکر آرزوهای تو هم، صبح باهات ساز مخالف می زنم، شب نوازنده موهای تو هم. همه چی عجیبه بین ما دوتا، تو یه لحظه کار دنیا رو ببین. میگم عاشقتم، تو میگی نه، اختلاف نظر ما رو ببین. اون همه چشم انتظاری، شبای بیقراری، من که یادم هست تو اوج نامیدی، به داد من رسیدی، من که یادم هست. کمک کن کم نیارم، که من دار و ندارم اعتمادم. اون همه چشم انتظاری، شبای بیقراری، من که یادم. تو جنا امیدی، به داد من رسیدی، من که یادم. کمک کن کم نیارم، که من دار و ندارم اعتمادم. شدی من ازت سیر نمیشم نفسم. من اگه به پای تو پیر بشم، که دیگه پیر نمیشم نفسم. من ندیدن تو فکر نمی کنم، خونه رو رو سرم آباد نکن. کار و بار من نوازش تو، این نوازنده رو بیکار نکن. همه چشم انتظاری، شبای بیقراری، من که یادم. تو جنا امیدی، به داد من رسیدی، من که یادم. کمک کن کم نیارم، که من دار و ندارم اعتمادم. شبای بیقراری، من که یادم. تو اوج نامیدی، به داد من رسیدی، من که یادم. کمک کن کم نیارم، که من دار و ندارم اعتمادم.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
اگه دلت تنگه یه نشونی بده به
ای بای ای بای ای با
چشمون سیاه من داری دل برم دردت بتونم آخواز تو رو میخرم آخه عمرن بتونم از عشق تو بگذرم دل سب دلم آتیشه و تو قبیل کرد قلبم اگه حالیشه هر بار میبینم از دلم آت میشه شاد جمعش کرد عزینش زیاد بود خدا بیشترش کرد هرکی مثل ما پی دیوونگیه دمش کرد از من و عشقم توی دنیا یکیه دمش کرد چشمون سیاه من بازداری دل برم دردت بتونم و خلاص تو رو میخرم آخه عمرن بتونم از عشق تو بگذارم دل خب دلم آتیشه به تو قدیل کرد قلبم اگه حالیشه هر بار میبینم از دلم آب میشه
چه بیشتر تهدید کنم
مشکل من
توهین
هم هست
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد
نفسات خوشبوترین عطر چتری موهات زیباترین چتر موهای لختت میرخص تو باد پیش تو غمها به چش نمیاد صورت ماهت یه قرص کامل دریا به جز تو ندیده ساحل معجزه دلم برات رفت دلت با من هست تو با منی دنیا بی نقصه بی نقصه موهای نخل تو تو باد می رقصه من عاشقت میشم وقتی که می خندی وقتی که می خندی یه شهر رو می بندی تو با منی دنیا بی نقصه بی نقصه جز تو با ساز من تو با منی دنیام آروم آروم آیندم از حالا پیش تو معلومه شب بی نقصه بی نقصه موهای لخته تو تو باد می رقصه من عاشقت میشم وقتی که می خندی وقتی که می خندی یه شهر رو می بندی تو با منی دنیا بی نقصه بی نقصه جست و با ساز من هیچکی نمی رقصه تو با منی دنیا از حالا پیش تو معلومه
رادیو فردا به دوستان خود بگویید
نکنی مادت به هم چیزی بگو یه حرفی بزن نکنه یادت برم منی که میترسیدم از دریا سوار قایق شدم نکنه عاشق شدم عاشق شدم من هوای بارون کرده دلم من خودت دردم پر درد دلم من چشم هر شب بارونیه من خود دردم پر درد دلم من هوای بارون کرده دلم من خود دردم پر درد دلم من چشم هر شب بارونیه من خود دردم پر درد دلم من میدم بذار خشت که بسازی خونمونو روی ابرا قربونه چفت چشات بشم تا ته جاده بمون پیشم با تو جون میده یه بارون لب دریا من هوای بارون کرده دلم من خودت دردم پر درد دلم من چشم هر شب بارونی که من خود دردم پر درد دلم من هوای بارون شهد دلم من خود دردم پر درد دلم من چشم هر شب بارونی که من خود دردم پر درد دلم
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
برای با تو بودنم راه ستاره رفتم هر سفر ثانیه را من به شماره رفتم هزار پنجره نگاه در انتظار ساختم روح غرور مرده را در عشق خود شناختم جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده دیوانه هم بیا بد عادتم بکن جان جوانی مرا دیر ترانه کرده ای زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای مرا به خلوتت ببر جان بده به نگاه من ببوس تا پاک شود در عشق تو شبانه با نگاه تو رنگ سپیده می شود گل از تماشای رخت چه آب دیده می شود پیش شراب چشم تو باد کنار می رود سری که گرمش به توست به سمت دار می دهد جان جوانی شانت بیا بد عادتم بکن جان جوانی مرا دیر ترانه کرده ای زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای مرا به خلوتت ببر جان بده به نگاه من ببوس تا پاک شود در عشق تو